بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما حديث أخلاقي امروز حديث دیگری است از وجود مقدس خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث شماره 123 نهج الفصاحه. گاهی در اخبار یه ریزکاری هایی هست که باید به اون ریزکاری ها دقت کرد، از جمله این خبری که اشاره به یه مسئله ریزکاری پرمعنایی است و از این فتواب می شود به امور دیگر. فرمود ازا اتا احدکم خادمه، وقتی خادم شما آمد و به طعامهی غذای شما را و سر سفره، قد کفاه و علاجه و دخانه، دود و فوت و زحمات و مشکلاتش رو کشیده، آماده آوازه سر سفره، فلیجلس و معه، اونو کنار دست خودت سر سفره بنشان، فعلم یجلس و معه، اگر نمی نشانی یا نمی خواد با تو بنشینه، فلیناوله و اکلتن او اکلتین، یه لقمه دو لقمه بگیر با دست خودت، همچین بهش هدیه کن و به او بده. ببینید این یه چیز ریزکاری هست. خب جناب طباخ، آشپز، خادم، هرچی اسم بذاریم، زحمتشو کشیده، غذا رو تهیه کرده، برای تو آورده. شرط انسانیت این است او هم در کنار تو بنشیند. حالا چند نفر به این دستور عمل میکنن خدا میدونه. اونهایی که دارای آشپزی هستند و طباخ یا امثال اینها، و اگر در کنار تو هم ننشست، لااقل تعارف بهش بکن، چند لقمه بهش تعارف بکن. این معنیش این است مسائل عاطفی را در کوچکترین لباسش باید رعایت کرد. اسلام دین محبت، دین عاطفه است، دین دوستی است، دین ادب، دین انسانیت. اسلام یه همچین آیینیه، در جزئیات هم داره دخالت میکند و برنامه دارد. و اینکه در حدیث دارد اسلام 70 چند باب دارد، مهمترین بابش توحید است و کمترین بابش این است اونی که در جاده از مانه افتاده با پاد بزن کنار، بزن کسی مبتلا به آن نشود. یعنی ریزکاری هم آمده. اسلام جامعه، جامعیت داره در تمام جهات و اینو باید رعایت کرد. مخصوصا مسائل عاطفی اسلام جاذبه داره. این جاذبهش همون چیزیست که پیغمبر اکرم از اون استفاده کرد و قلوب و دلها رو به سوی خود جذب کرد. و مخصوصا امروز که دشمنان اسلام دارن اسلام رو دین و خشونت معرفی میکنن. به خاطر همین کارهایی که داعش و ماعش و امثال اینا کردن میخوان اینا تسری بدن به همه مسلمین، در حالی که گفته ایم اینا از ما نیستن، نه مسلمانند و نه پیرو قرآنند. بنابراین عمل اینا معیار نیست. اسلام دین محبت، ادب، انسانیت، عاطفه، رفتار خوب است با همه. حتی تا اینجا میگه با آشپزت هم چنین معامله انسانی کن. این جزئیات رو باید بیان کرد تا بدونن اسلام جامعیت داره، تا بدونن اسلام دین ادب و عاطفه است، تا بدونن اسلام دین قدردانی از زحمات اشخاصه. عرض کردم مخصوصاً الان که اسلام ستیزها دارن اعمال این خشونتگران رو به رخ ما میکشند، در حالی که اعمال اونا هیچ ارتباطی با اسلام و مسلمین نداره. این حدیث اخلاقی امروز بود که اجمالاً بهش اشاره شد. و اگر کسی تمام این گونه مسائل رو از گوشه و کنار روایات جمع آوری کنه و یه مجموعه از این مسائل عاطفی و جزئیات و کلیات و اینها رو جمع کنه، واقعا یه مسئله قابل ملاحظه میشه و یه خدمتی میشود که بدانن اسلام در همه جا یه همچین برنامه هایی داره. در حالات امام رضا سلام الله علیه آمده است، موقعی که سفره غزال می انداختن دست به سفره نمی بود تا تمام خادمه ها همشون بیان سر سفره در کنار حضرت بنشینند و اون وقت شروع به غذا می کرد. یه همچین برنامه هایی بوده، چیزی که الان خیلی ها رعایتش نمی کنن. اما ائمه خدا این گونه مسائل رو رعایت می کردن. درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده است که وقتی می خواست لباس بخرد، دو تا لباس مثل هم می خرید، یکی برای خودش، یکی برای قنبر که غلام حضرت بود. هر دو مساوی، دو لباس شبیه هم. و جالب این است که میذاش در مقابل قنبر، تو اول لباس تو بردار، اون دومیش برای من. ببینید چه درس هاییست، چه نکته هاییست، چه ریزکاری های عاطفیست. امیدوارم انشاءالله یاد بگیریم ما هم عملا این برنامه رو داشته باشیم. و اما نکته ای که میخواستم درباره مسائل روز عرض کنم این است که برادران آگاه و روشن باشید که این حوزه دشمنان زیادی دارد، هم در داخل هم در خارج. و این حوزه رو ما حوزویان باید نگه داریم، مراجع باید نگه دارن، حوزویان باید نگه دارن، فضلات و لاب باید نگه بدارن. دشمن فراوان داره. چرا دشمنی میکنن؟ برای اینکه ضربه خوردند. ضرباتی که دشمنان اسلام خوردن از حوزه و مرجعیت خوردن. ضربه اول رو که در این اثار متأخر مرحوم میرزای شیرازی به انگلستان زد در اون مسئله تحریم تنباکو، کم اثر معنوی نداشت. ضربه ای که مرحوم محمد تقی شیرازی در مسئله استقلال عراق در مقابل انگلستان زد و خودش لباس جنگ پوشید و وارد مرحله کارزار شد و جمعیت آمدند و بالاخره استعمارگران رو بیرون ریختند، اون ضربه رو فراموش نکردند. ضربه‌ای که مرجعیت نجف به مسئله داعش و امثال اینها زد و اون هشت شعبی رو بنیاد کردند و که خاریست در چشم دشمنان، ضربه سختی بود. الان هم دارن التماس میکنن این هشت شعبی رو تعطیلش کنید تا با هم کنار بیاییم و راه دور نریم. ضربه ای رو که امام زد بر پیکر اون دیکتاتوری پهلوی که تحت حمایت آمریکا و انگلستان و همشون بود، این ضربه از حوزه خوردن، این ضربه از مرجعیت خوردن. خب اینا ضربات پشت سر هم از حوزه و مرجعیت خوردن، چرا دشمنی نکنن؟ خودشون دشمن، عواملشون در داخل دشمن. حالا در مقابل این دشمنی ها ما چه وظیفه داریم؟ من 3-4 وظیفه رو دارم عرض میکنم. یکی این از حوزویان درس خوب بخونن، واقعا از نظر علمی پیشرفت کنن، به طوری که بهانه دست دشمن نشود بگن اینا سواد کاملی ندارند و درس درستی نمیخوانند، و خوب درس بخونن، خوب مطالعه کنن، خوب مباحثه کنن، خوب تقریر براشون بکنن. این کارها رو باید انجام داد. این یک. دوم، به مسائل روز آشنا باشن، تا نگوین یه مسئله روز هم در تمام این حوزه پیدا نمیشه. عجیب کتابهای ما مملو از مسائل روزه و کتابهای دیگران. هر مسئله تازه‌ای در جامعه پیدا می شود، این مسئله فوراً بیاد در حوزه روش تحلیل فقهی بشود و جواب فقهیش آماده بشود. آشنا بودن به تمام مسائل روز. سوم این است که متخلق به اخلاق اسلام بودن حوزویان، اون ادب، برخورد خوب، کمک به دیگران، دلسوزی، محبت. حوزویان باید در این مسائل نمونه باشند تا دشمن نتواند بهانه پیدا کنه. دشمن از یک برخورد بد ممکن است یه مسئله مهمی درست کنه. عمل کنیم مانند ائمه، مانند پیغمبر. ببینید چقدر خوش رفتاری داشتن. تاریخ پره هم از رفتار خوب پیغمبر و هم ائمه هدا علیهم السلام و هم اصحابشون. اینا نمونه های کاملی از اخلاق اسلامی بودن. سومی که اخلاق اسلامی رو ما نشون بدیم. چهارم هم همدردی با مردم. الان مردم دادشون از گرانی بلنده، ما هم به مسئولین بگیم، ما هم بگیم ناراحتیم، نگرانیم. نگن چرا شما نمیگید، ما میگیم، ما تذکر میدیم. گوش شنوا گاهی نیست، گاهی نمیتوانند مشکل حل کنند، گاهی میتوانند و نمیخوان حل کنند. متاسفانه هر دوش هست، ولی ما خودمون رو تبرئه کنیم با انتقادهای منطقی از وضع موجود. واقعا وضع عجیبی شده، قیمتها ساعتی شده، روز به روز شده، قوقا میکنه. گروه هایی هستن از این وضع استفاده میکنن، اونهایی که دستشون به کسب و کار مهمی و تجارتی و صادراتی و اینها بعد، اما اونهایی که یه حقوق ثابتی دارن، کارمندان، بازنشستگان، کارگران، اینایی که حقوق ثابتی دارن واقعا اینها گرفتار مشکلن و طلاب هم جز اونا هستن، در ردیف آخرشون هم هستن، در ردیف آخر هم هستن که اینا یه شهریه ثابت و معینی دارن. باید به مردم بگه ما هم همدرد شما هستیم، خیال نکنید ما با شما فرق داریم، ما از تمام این گرانی ها و تمام این قیمت های روز به روز جهنده ما از اینا ناراحتیم، ما هم به وظیفه خود عمل میکنیم و میگیم این معانی رو. به هر حال این چند وظیفه رو ما باید عمل کنیم تا دشمنان نتوانند بهانه پیدا کنند برای حوض ستیزی و مرجع ستیزی. بالاخره خودتون باید مدافع خودتون باشید، خیال نکنید انگوش و کنار مدافعی حتما وجود دارد، دفاع رو خودمون باید از حوزه، از مرجعیت، از ارزش‌های اسلامی، از علوم اسلامی، اینها رو ما باید داشته باشیم. امیدوارم انشاءالله موفق بشیم این وظایف رو انجام بدهیم و کوتاهی نکنیم و خداوند کید دشمنان رو هم فی تذلیل قرار بده و یرسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بجارت من سجیل فیجعلهم کاسفا مأکولا. خب بریم به سراغ بحث فقهیمون در باقی مونده وقت با استقبال با یک صلوات. بحث ما در مسقطات خیار رؤیت بود، مسقط اولی رو بیان کردیم. بله گفتم اونهایی که میگن فاسد مفسد نی، میگن فاسد برای این است که در واقع اسقاط مادم یجبه، اسقاط مادم یجبه باطلی، اما هر شرط فاسدی مفسد نمی باشه. اینا از رای قرار وارد نمیشن، کاری به قرار ندارن، اینا میگن اسقاط ما لم یجب پس فاسده، اما اسقاط ما لم یجب فاسده مفسد نیست. ادعای اونها اینه. اونهایی هم که میگوین هیچ کدامش نیست، کلام جواهر بود که من خوندم و جوابش رو هم عرض کردیم. ثانی من المسقطات اسقاط او بعد رؤیه، که امام فرمودن بعد از آنی که رؤیت کرد خیال حاصل شد. میگه بسیار خوب، حالا تفاوتی پیدا کرده از تو با آنی که من دیدم مغایره، ولی در این حال به نفع منه، قبول کردم و خیال رؤیت رو اسقاط کردم. خیلی جاست که انسان میبینه اگر نقصی هم هست بازم به نفعشه و لذا خیال رؤیت رو اسقاط میکنه. دلیلش هم معلومه، ان الخیار حق قابل للاسقاط، خیارات حقوقی هستن که قابل اسقاط هستن، بنابراین خیار رؤیت هم از خیاراتی است که قابل اسقاط، مخصوصا اگر برگرده به خیار عیب یا خیار تخلف شد که معلومه اونام قابل اسقاطه، اینم قابل اسقاطه. این دومین مسقط. اما در حاشیه همین دومین مسخه آیا می شود قبل از رؤیت و بعد العقد اسقاط کرد؟ عقد تمام شد ولی هنوز به رؤیتش نرسیده. بگه من اگر خیال رؤیتی داشته باشم اسقاط کردم، آیا این کار جایزه؟ نه. ما که گفتیم در ضمن عقد میشه ساقط کرد به طریق اولا میگیم، اما اینا همون بهانه اسقاط مادم یجب رو دارن، میگن الخیار لا یکون الا بعد رؤیه، بنابراین قبل رؤیه لا خیار. وقت خیاری نیست چرا ساقط میکنید؟ که جوابش دادیم، زمینه ها، مقتضیات، اسباب آماده شد، اونجا میشود خیلی چیزها رو ساقط کرد. مرحوم صاحب جواهر عبارت خوبی در اینجا دارد، میگه لا ریب فی صحت اسقاط آزل خیار بعد تحققه. خیلی خوب، بعد از تحقق بسی نیست. بعد میگه بل و بعد العقد قبل تحقق، آدرسش همون آدرسی که سابقا از جواهر نقل کردیم، بل و بعد العقد قبل تحقق، عقد خونده شده، رؤیت نشده، خیال نیامده، میشه اسقاطش کرد. خلافاً للمحکی عن تذکرت و غیرها، علامه در تذکره گفته نمیشه، جایز نیست. چرا؟ دلیل بر جواز اسقاط، جمله کوتاه و پرمعنی جواهره، لل اکتفا فی صحت الاسقاط به وجود سبب، لل اکتفا فی صحت الاسقاط به وجود سبب، نه علت تامه، سبب به عنوان مقتضی حاصل شده، شرایطش هنوز حاصل نشده. شرط سبب عقده، شرطش رؤیته، سبب آمده، شرط نیامده، ایبی نداره. جاهای دیگر هم در ضمن عقد یه چیزایی که بعد از عقد میاد اسقاط میکنن، اشکالی نداره. خیلی جا داریم که سبب حاصله، شرایط حاصل نیست و اسقاط میکنن. بریم ثالث من المسقطات، سومین مسقط عبارت از تصرفی که دال بر رضا بالعقد بوده باشه. امام داشتن تصرفاتی که دال به رضا علال عقد. مثال های ما برای زدیم، گفتیم زمینیست بنا میکنه، شروع میکنه به بنا کردن و نقشه کشیده و ناره چالش رو برمیداره. خب معنیش این است نمیخوایی شما دیگه خیال رؤیت رو اعمال بکنی، معنیش این است از فسخ این معامله گذشته ای، بنابراین شروع کرد. یا لباسیست پارچه داده بریدن، حتی بریدن نه، داده به خیاط، همین که داد به خیاط ولو خیاط هم هنوز دست به کار نشده، معنیش این است من نمیخواهم این معامله رو فسخ کنم، اگر میخواستم فسخ کنم شده بدم به خیاط. یا معامله اوش انجام داده، نواقل، هبه، معامله، وصیت، وقف، همه اینها تصرفاتی است که چه ناقله باشد چه غیر ناقله، که اینها دلالت میکند بر چی؟ بر این که اعمال خیار نمیخواهد بکنی. معنیش این است اگر بعد پشیمون شد و گفت بیاریدش برگردونید از پیش خیاط و میخوام پسش بدم، هنوز دست بهش نزد و نبرید و اینها، دیگه نمیپذیرن چون چیزی که ساقط شد بر نمیگن. خب اون بله، اگر ای بعد از تصرف ما میگیم ای ظاهر شده تصرفات ناقله و غیر ناقله کرده که یشهد علی الرضا. البته میدانید این سخن یعنی این مسقط سوم منحصر به خیار رویات نیست، در تمام خیارات تصرفاتی که دال بر رضا بالعقد بوده باشد موجب سقوط خیار فرض میشه. و اما چهارمی که امام به صورت مشروط فرمودن این بود که چکار بکنه؟ برود فوریت رو رها کنه، تأخیر بندازه، بناءً علی الفور، بنابراین که قائل به فور باشیم. در صورتی که قائل به فوریت باشیم تأخیر بیندازه، خب پیداست خیال ساقط میشه، زمانش گذشت، استفاده نکردی، دیگه چه خیالی؟ اینم چهارمین. و اما اجازه بدید من سرنخ خیار عیب که هفتمین خیاریست که امام بیان فرموده ذکر کنم. امام رحمت الله علیه خیار عیب و خیلی جمع و جور بیان کرده، نمیدونم چرا. صاحب مکاسب 150 صفحه، قریب به 150 صفحه درباره خیار عیب صحبت کرده. خیار عیب چیه؟ مسقطاتش چیه؟ عیب چیه؟ عرش چیه؟ عناوین زیادی رو مرحوم امام یه صفحه و نیم خیلی فشرده، 6 تا مسئله بیشتر بیان نکرده. بیش از این مسائلی که ایشون گفته مسائلی هست که بیان نشده، اما چرا خیلی نمیدونیم. شاید اون موقعی بوده که در ترکیه بودند و گفتن جمع جور کنید اساستون لباستون و باید بروید برای عراق، در فکر سفر بودند و جمع جورش کردند. و من العجب یه مقدمه داره ایشون در خیار عیب و 6 تا مسئله داره. مسئله ساده است، این مقدمه همه چیز توش اومده، مسقطات ایشون در مقدمه آورده، خیلی از مسائل فرعی عیب چیه در مقدمه آورده. یعنی مقدمه رو ایشون مخلوط فرموده است با مسقطات و غیر مسقطات، یعنی اون مسیر معمولی رو رها کرده ایشون، مسیری که صاحب جواهر هم مفصل در این مسئله بعد از آنی که خیار عیب میگه یه فصلی داره احکام العیوب. امام احکام الخیار بعدم داره، ربطی به خیار عیب نداره، احکام الخیاره، احکام العیوب مفصل صحبت کرده. عرض کردم مرحوم شیخ 150 صفحه، قریب 150 صفحه مسائل و خیار عیب خیلی محل ابتلاعی. اجناسی که مردم میخرن بعد معیوب در میاد، دعوا میشه، اختلاف میشه، مقوم باید بیارن، کارشناس باید بیارن، قیمت تعیین بکنه، خب همه روز مردم درگیرن. نظام مسئله خیار عیب رو باید با دقت دنبال کنیم و جواب سوالات روز هم بدیم. یه سوالات جدیدی هم هست در مسئله خیار عیب، اونها رو هم باید مشخص کنیم تا روز شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.